به نام آن که تن را نور جان داد، به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. با عرض سلام و ادب و احترام و ارادت خالصانه خدمت شما گرامیان، فرهیختگان، اساتید و پژوهشگران حوزه علوم اسلامی و انسانی، و با درود پی پایان به درگاه پیامبر هدایت و رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک و طاهرش، به ویژه آخرین سلاله نیکسرشتان مهدی صاحب زمان، و ادای احترام به ساحت بنیانگذار کبیر و فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی و شهدای اسلام از صدر تا کنون، و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی، به ویژه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای آغاز می کنیم مراسم نکوداشت علامه فقید سید جعفر مرتضی عاملی رضوان الله تعالی علیه رو. ثواب این اذکار نورانی و این تلاش مقدس رو تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس حضرت انسیه حورا صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه شهدای راه ولایت، به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش، تا مرهم و التیامی باشد بر زخم‌ها و دردهای اخیرمان، به ویژه در گذشت هموطنان عزیزمان در حوادث اخیر، و امیدی باشد برای روزهای سراسر شادی و سلامتی برای ملت بزرگ ایران. از طرف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم و رئیس محترم آن جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر واعظی، و همچنین از طرف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس محترمان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر واعظی، عرض خیر مقدم و تشکر دارم از تشریف فرمایی شما بزرگواران و فرهیختگان. این آیین مختصر از طرف پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام برگزار شده برای نکوداشت و ادای احترام و کرنش به مقام علمی شامخ علامه فقید آیت الله سید جعفر مرتضی عاملی رضوان الله علیه. در این جلسه بهره‌مند میشیم از بیانات و نکات ارزشمند عزیزان و دانشمندانی که بیشترین آشنایی رو با حضرت ایشان داشتند، از جمله آیت الله یوسفی غروی استاد معظم که سالها حدود 47 سال فکر کنم با حضرت علامه آشنایی داشتند، و همچنین از محضر استاد عزیز و گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفریان که افتخار شاگردی و آشنایی 37 ساله رو با علامه فقید داشتند، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدوی راد استاد حوزه و دانشگاه تهران که سابقه آشنایی 35 ساله با آثار ایشان و خود ایشان داشتند، و در آخر نیز بهره‌مند میشیم از محضر استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری عضو هیئت علمی و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم و عضو خانواده بزرگ دفتر تبلیغات اسلامی، و مثل همیشه ما را از نکات ارزشمند تاریخی و تمدنی بهره‌مند می‌کنند. متاسفانه به دلیل ضیق وقت و جمع فرهیخته‌ای که وجود دارند، بیش از حدود 20 دقیقه از هر کدوم از عزیزان نمیتونیم بهره‌مند باشیم، و در آخر هم آینه رونمایی داریم از دو مجله که به همین مناسبت چاپ و منتشر شده. من ابتدا از محضر استاد آیت الله یوسفی غروی دعوت میکنم برای ایراد سخن تشریف بیارن به جایگاه. تا ایشون تشریف فرما میشن، بنده پیام تسلیت مقام معظم رهبری رو به مناسبت درگذشت علامه فقید قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خبر درگذشت عالم خدمتگزار و پرتلاش جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید جعفر مرتضی در لبنان را با تأسف دریافت کردم. این عالم بزرگوار با تألیفات وزین و پرهنج و محققانه خود در تاریخ صدر اسلام که از نگارشی شیوا و قلمی قدرتمند برخوردار است، خدمت بزرگی به دنیای اسلام تقدیم کرده و نیاز فرهنگی مهمی را برآورده ساخته است. این جانب به خاندان مکرم و بازماندگان ایشان و به جامعه علمی لبنان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی و حشر با اجداد طاهرین را برای وی مسئلت می نمایم. سید علی خامنه‌ای، صلوات ایناد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلا عالم مثله أو إلا فقيه مثله. عن الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. شایدم کمتر از مقداری که مقرر هست جلو افتاده ام که در واقع راه باز کنه برای اساتید خودم اعزه گرامی که بناس بعد از این افاده بفرمایند و به نظرم رسید که همین حدیث رو در مطلع سخنم یادآور بشم، چون یکی از دست نوشته های ایشون بعد از اوائل پیروزی انقلاب کتابی است که مکررم چاپ شده. نظر ایشون این است که نگیم مقبوله عمر ابن حنظله، بلکه بگیم صحیحه عمر ابن حنظله که مبنای ولایت فقیه هست. ایشون با قرائنی ترجیح دادن که نخیر، چرا مقبوله؟ نخیر، این صحیح هست. آیونی که حال و حوصله‌شو دارن میتونن مراجعه کنن ببینن که مستند نظر ایشون در این زمینه چیست. چند کلمه در حد مشارکت، مساهمت، صدق مشارکت از حقیر. اون چه که یادم هست از اوائل سال 50 که من از حوزه نجف به حوزه قم مشرف شدم و ایشونم مشرف بودند و شبهای پنجشنبه مجلس هفتگی مرحوم آیت الله حاسد محمد مهدی روحانی به عنوان مجلس هفتگی علمی که منعقد می شد، البته جانب توسل داشت و بیشتر فروعات فقهی مطرح می شد، چون مثل آیت الله شبیری زنجانی و امثال ایشون 6 نفر بودن طبقه شاگردان مرحوم آیت الله محقق داماد که مدت‌ها هم دوره و هم درس و بحث یکدیگر بودند و خصوصاً ایشون به محض اینکه وارد مجلس می‌شدند طبق مجالس فروعات فقهی در میان علما ایشون هم فرعی رو مطرح می‌کردند و شاید بتونم تعبیر کنم مهلتی نمی‌دادند، فرصتی نمی‌دادند که صحبت دیگری بشود. و خب من چون اونجا همسایه‌شون بودم لذاست که بله حریص بر این مجلس بودم و استفاده می کردم. مرحوم علامه آیاس جعفر مرتضای عاملی رضوان الله تعالی علیه، اونجا من با ایشون آشنا شدم که گویای مدت کمی به نجف اشرف مشرف شده بودن، اما خود در دوران بعثی‌ها بود و بعثی‌ها یه جرأت و جسارتی که به خرج داده بودن این بود که نسبت به طلاب عرب در نجف اشرف و مخصوصا طلاب لبنانی یه توقع بی جایی داشتن که همشون باشون همکاری بکنند و فشار می بردن از این جهت. ولذاست که امثال مرحوم علامه که هیچ جای طمعی نبود که ایشون باشون بخواد همکاری بکنه، اینا راشون رو کشیدند و از حوزه نجف به حوزه قم مشرف شدند. و همون ایام رو خوب این نکته رو عرض کنم که مرحوم آیت الله آیه حاسد عبدالاعلای سبزواری که خب خیلی از اهل علم طلاب برای استخاره این که حالا اون ایام ششگانهی که بعضی ها مهلت داده بودن که آقایون راشون رو بکشن بیان ایران، آیون که عمدتاً ایرانی ها دیگه، اینا می رفتن خدمت مرحوم آیت الله. من نماز مغرب رو بیشتر ملتزم بودم، نماز ایشون حالا بگیم مشرف می شدم و می دیدم که خیلی ها میان از ایشون استخاره و غالباً هم استخاره قرآنی می طلبند و این کلمه رو از ایشون در اواخر مدت، یعنی بعد از اینکه اون 6 روز مهلت گذشت تمام شد و یه عده دیگه طبعا مونده بودن، عللی عواملی و حداقل عدم پیدا شدن وسائل را افتادن که حتی بعضی ها خب یه عده از رانندگان هر ماشینی که به نجف میرسید وادار میکردن، معذالک خب معلومه طبعا عده زیادی جا موندن بدون اختیار و معذالک اینها هم چون اساسشون رو بسته بودن متحیر بودن که ادامه بدن ببندن بسته باشه بمانن منتظر باشن وسی حالت صبر و انتظار داشتن دیگه، میبدن گاهی استخاره میکردن پیش ایشون و ایشون این جمله را فرمود بعد از تمام شدن نماز مغرب عشا بود و چون استخاره کردن و غالبا خوب میمد استخاره برای حرکت کردن و لذا ایشون به نظرش اینطوری رسیده بود، گفت که چون اکثر استخاره ها خوب آمده من به نظرم رسیده است که اذا اراد الله شیئا هی اسبابه، خدا میخواد این دو حوزه که بودن در حال به تعبیر ایشون بودن و هستن کسانی در این حوزه که به هیچ نحو حاضر نیستن کنده بشن از این حوزه به جای دیگه، حتی ولو حوزه دیگری باشد ولو حوزه قم باشد برند و خدا میخواست اینا رو بکند و این دو حوزه رو با هم بله تلاقح افکاری بین این حوزتین انجام بگیره از قبیل باز اذا اراد الله شیئا هی اسبابه. و بنابر همین کلمه ایشون خب آثار و برکات متعددی، حالا خوبه اگر کسی در مثلا حالا پایان نامه‌ای درباره حوزات و آثار حوزات بخواد قلمی کنه این جهات رو میتوند بشمرد آثار و برکاتی که مترتب شد بر این عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد که حوزه نجف رو روندند و عده معتد بهی از حوزویان نجف به حوزه قم مشرف شدند و منشأ آثار و برکاتی شد و از جمله این برکت عظیمی که بر برادر بزرگوارمون جناب یاسر جعفر مرتضی رحمت الله علیه قدس الله نفسه الزکیه مترتب شد. از تاریخچه قلم به دست شدن ایشون در زمینه تاریخ اونچه که من یادم هست این است که معهد الدراسات الاسلامیه را افتاده بود بعد از آمدن عده‌ای از طلاب نجف اشرف، مخصوصا کسانی که زبان عربی براشون راحت بود، یه کلاس هایی رو را انداخته بودن تحت همین نام معهد الدراسات الاسلامیه. از جمله کسانی که ازشون دعوت شده بود برای تدریس در این معهد مرحوم برادر بزرگوارمون علامه آصف جعفر مرتضی بود و از ایشون خواستن که ایشون تاریخ اسلام را با دید تشیعی در نظر بگیرد و برای آسون وانمود کردن این کار به ایشون پیشنهاد کردن که این کتاب فروغ ابدیت آیت الله سبحانی سرنوشته خوبی است که اصل روایات که روایات عربی است و ایشون با حوالجات روایات میتونن مراجعه بکنن و از این روایات در واقع اونچه که مد نظرشون هست گزینش کنن، انتخاب کنن، اختیار کنن، تنظیم کنن و بدن تکثیر بشد و سر کلاس ها تدریس بشن. و ایشون هم ابتدا پذیرفته بود ولی بعد برخورد به اختلاف نظر کرده بود که خیلی از مطالبی که در کتاب فروغ ابدیت آیت الله سبحانی هست مد نظر ایشون نبود و حالا تعبیری که از ایشون من یادم هست این که ایشون آیت الله سبحانی چون که عمده تدریسشون تدریس اصلی حوزوی یعنی فقه اصولی است و اشتغالات دیگرشون اشتغالات جانبی و فرعی است و از جمله تاریخ و البته برای مقالات مکتب اسلام ایشون آیت الله سبحانی اون وقت صفحات تاریخ اسلام را به عهده گرفته بودن، یعنی به عهده ایشون گذاشته شده بود، ایشون پذیرفته بودن، عمل میکردن و بعد جمع آوری شده بود. البته عمدتاً اون دو جلد فروغ ابدیت ایشون در مقابل فروغ جاویدانی بود که در مجله اطلاعات جوانان چاپ میشد و خب جنبه های غیر مقبولی لااقل در نظر علمای شیعه در حوزه داشت، یعنی متأثر از خیلی از نوشتجات غیر شیعه بود و در واقع فروغ ابدیت در مقام جواب و پاسخ به اونها به عنوان موضع‌گیری، یعنی چون که نامه های زیادی برای مجله مکتب اسلام آمده بود و این معنا را شکایت کرده بودند، گله‌گذاری کرده بودند، اظهار توقع کرده بودند که عالمی از علمای حوزه قم متصدی بشد و متقابلا کتابی نوشته بشد یا مقالات مسلسلی در مکتب اسلام ادامه پیدا کند که جوابگوی نقاط غیر مقبول در مقالات فروغ جاودانه‌ای که در مجله اطلاعات جوانان چاپ می شد. من یادم است در یکی از سفرهای پیاده روی از نجف به کربلا دست بعضی از طلبه های جوانی که از ایران به نجف اشرف مشرف شده بودند، البته از طریق صلواتی به قول آقایون با کمک مرحوم آیت الله اشرف رسول قائمی اصفهانی در آبادان، این آمده بود و این مجله را با خودش آورده بود و پیاده روی از نجف به کربلا با خودش آورده بود و تصادفا به دست من افتاد و من اونجا دیده بودم، نقاط ضعف و اشکالش ملاحظه کرد، به نظرم رسیده بود. بالاخره لذاست که مرحوم برادر محترمون آقای آسه جعفر به نظرش رسید که نخیر باید کار رو از سر بگیرد و تصادفاً همون ایام یه مقاله‌ای راجع به منشأ تاریخ هجرت نوشته شده بود و بین نوشته جعفرین آیت الله سبحانی و آیاس جعفر مرتضی اختلاف نظر شد سر همین مقاله. خیلی مرحوم آیاس جعفر از اون مقدار نوشته ی آیت الله سبحانی اظهار تغییر میکرد و اظهار نارضایتی میکرد، یعنی سر اینکه آیا حسب معروف مشهور در سال 16 یا 17 هجری در خلافت خلیفه دوم این تاریخ هجری رسمی شده با یه بخشنامه ای و یا اینکه نخیر از زمان پیغمبر اکرم در زمان خود پیغمبر این تاریخ هجری پایگذاری شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ایشون این کار رو از سر گرفتند و تا اومد انقلاب اسلامی پیروز بشد دو جلدی که هر جلدی مشتمل بر دو جزء بود مجموعاً 4 جلد در یه چاپخانه‌ای که آقای آست احمد اشکوری اون ایام راه انداخته بودن به عنوان مطبعه خیام، به نام خیام، حالا شاید نام گم کردنی بود یا قبلا نامش گذاشته شده بود، ایشون خریده بودن اون چاپخانه رو، بالاخره اونجا چاپ کردن اون 4 جلد اولیه رو، بعدم دو جلد دیگر ایشون تکمیل کردن بعد از پیروزی انقلاب و این دفعه انتشارات جامعه مدرسین با در واقع حالا به تعبیر عربی با مبارکت و تأیید مرحوم امام را اندازی شد و جزء اولین انتشارات جامعه مدرسین 6 جلد همین از صحیح من سیرت المصطفى صلی الله علیه و آله، اللهم صل على محمد و آل محمد، منتشر شد. این شروع خیر و برکت این کتاب بود که البته من یادم است که مرحوم ابویشون جد آیاس محمد ایشون به قم که مشرف می شدن در یکی از سفرهاشون، من به صورت خاطره در ذهنم مونده است، آیه آس جعفر مرتضی حفظه الله را تو کوچه ارک ملاقات کردم، بعد از اینکه اون منزلی که کوچه ارک نزدیک حسینیه ارک هست خریده بودن برای طلاب لبنانی، اونجا ایشون رو ملاقات کردم و ایشون یعنی ازش پرسیدم که چه شد این کتاب چطور مثلا انگاری که متوقف شده است و ایشون اشاره کرد که آقامون از من گله‌مند شده است، گفته است که من شما را فرستادم قوم که فقیه بشید نه مورخ بشید، چرا مشغول تاریخ شده اید؟ و من به احترام آقام فعلا دست نگه داشتم و واقعش هم همینطوره، یعنی اون چه که من میدونم، حالا اگر احتیاجی به تصحیحی داره خب تصحیح بفرمایید، که بعد از فوت مرحوم پدرشون این دفعه ایشون، البته منحصر به این علت نیست، علل و عوامل دیگری هم دست به دست داده بود و ایشون متوقف شده بودن و بعد از فوت مرحوم پدرشون برگشتن به تکمیل از صحیح و بعدم دیگه الحمدلله این برکت ادامه پیدا کرد، شد دیگه به جای فقط سیره مصطفی، سیره مرتضی و سیره فرزند مرتضی امام حسین علیه السلام. و خب انصافا جای یه همچین کتابی در حوزه شیعه خالی بود، یعنی به تعبیر عربی میگن ملع فراغن یا سد فراغن، یه جای خالی رو، یعنی یه وقتی 300 سال قبل مرحوم علامه مجلسی همت کرده بود که در ضمن دوره بحار الانوار یه دوره تاریخ اسلامی با دیدگاه شیعی بنویسه که خب میتونید کنار هم بذارید و مقایسه کنید ببینید که چقدر بون شاسعی است، فاصله درازی است بین این دو نوشته. مرحوم مجلسی خیلی جاها به تعبیر معروف حوزوی عند اعواز النصوص خود ایشون تصریح کرده است که مثلا از کسانی که به نظرش رسیده است که اینا مقارب با شیعه هستند، گرچه بناش بر تاریخ شیعی بوده، اما خب از امثال عبدالحمید ابن عبدالحدید هبت الله، به اصطلاح عبدالحمید ابن عبدالحدید معتزلی شافعی، یا حتی الانوار بکری به گمان اینکه این از مشایخ شهید بود است و اجازه روایتی ازش گرفته است و بنابراین به این قرائن لابد قریب به شیعه بوده است که مرحوم شهید ازش مثلا اجازه روایتی گرفته است و خب تعلیقه تحقیقی مرحوم آیت الله ربانی شیرازی رو در این چاپ سجلدی بهار ملاحظه می‌فرمایید که تعلیقه تحقیقی به جایی است در همین اشتباه بکریین احدهما بالثانی. و همچنین کتاب امتاع الاسماء مقریزی، این در عند اعواز النصوص ایشون دست به همچین کتابی، اینا را در روی حتی کامل ابن اسیر، البته ایشون طبری انگار که دستش نبوده و کامل رو کاملتر از طبری حساب میکرده، ولذاست که ایشون مرحوم مجلسی در اون وقت در نوشته تاریخ شیعه در ضمن بحار یه همچین وضعیتی رو از ایشون مشاهده میکنیم. و بالاخره نبود یک دوره کامل تاریخی، یا حالا لااقل کاملتر و تحقیقی تر، تا ایشون الحمدلله این فراغ رو پر کردن. الان کسی بپرسد یه دوره مرحوم علامه آیاس جعفر مرتضی هست و یه دوره هم در کنار ایشون که قبل از ایشون شروع کرده بود، اما خب به عللی عقب مونده بود تا بالاخره قبل از فوتش میشد، حالا دیگه میشه تعبیر کرد یه دوره کاملی از تاریخ و سیره به نظر اسلامی و لاسیما از ائمه اهل بیت علیهم السلام مرحوم عاشق باقر شریف قرشی انجام داده است. اون حالا بگید نصف دوره نسبت به دوره مرحوم علامه آصف جعفر مرتضی هست. من بیشتر از این نمیخوام مصدق بشم، میتونم اینجا بگم اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.
تشکر میکنم از استاد حضرت آیت الله یوسفی قروی که الحق نماد مجسم تاریخ شفاهی حوزه علمیه و حوزه های علمیه هستند. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر واعظی و همچنین رئیس محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی، و خیر مقدم ویژه عرض میکنم خدمت فرزند گرانقدر و فاضل و فرهیخته علامه فقید حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد مرتضی که مجلس ما رو مزین کردن به قدوم خودشون. من دعوت میکنم از محضر استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول جعفریان برای ایراد سخن تشریف بیارن به جایگاه. تا ایشون تشریف میارن من مختصری از زندگی نامه علامه فقید رو برای شما در حد 30 ثانیه مطالعه قرائت میکنم. علامه سید جعفر مرتضی در 20 بهمن 1323 شمسی در روستای ایتا الجبل در 110 کیلومتری شهر بیروت واقع در جنوب لبنان به دنیا آمد. نسب خاندان پدریش به الحسین ذوالدمعه فرزند زید ابن علی ابن حسین علیه السلام میرسد. وی تحصیلات خود را به صورت غیر رسمی نزد پدرش که معلم بود آغاز کرد و در سال 1341 در سن 18 سالگی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف سفر کرد. در آنجا مدرسه آیت الله بروجردی و جامعة النجف الدینیه را برای اقامت برگزید و در سال 1347 در سن 24 سالگی به قم مهاجرت نمود. در حوزه علمی قم از محضر اساتیدی همچون آیت الله سید مهدی روحانی، آیت الله احمدی میانجی و آیت الله میر محمدی و در درجه بعد از آیات اعظام دیگر بهره برد. از فعالیت‌های مهم علامه جعفر مرتضی در سال‌های اقامت در قم می‌توان به پژوهش در زمین‌های مختلف تاریخ و عقاید شیعه، راه‌اندازی منتدا یا مدرسه علمی جبل عاملی‌ها و تدریس برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد. وی در همین سال‌ها از تدریس، ارائه مشاوره‌های تحقیقاتی و ایجاد شرایط مناسب برای تحصیل طلاب لبنانی نیز غافل نبود. ایشان طی 25 سال سکونت در شهر قم ضمن حمایت و تربیت طلاب لبنانی در صورت ضرورت به حمایت ایدئولوژی انقلاب اسلامی پرداخت و مباحثی در حکومت از سیره اهل بیت تدوین نمود. استفاده می‌کنیم از محضر استاد دکتر رسول جعفریان با صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. تشکر میکنم از مسئولین محترم دفتر تبلیغات اسلامی که این محفل رو به یاد بوده علامه استاد سید جعفر مرتضی برگزار کردند و همینطور از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که دقایقی خدمت شما باشم. خب یک متن کوتاهی رو در ویژه‌نامه استاد من نوشتم و قصد ندارم که اون بحث ها رو در اینجا تکرار بکنم، گرچه به نوعی مربوط هست به بحث امروز. عنوانش اونجا هست: علامه مرتضی به مثابه یک مورخ متکلم. بحثی که تقریبا مورد علاقه بیشتر دوستانی است که آثار ایشون رو می‌بینند و هر کدام از یک زاویه‌ای به رابطه بحث تاریخ و کلام می‌پردازند. یه مصاحبه نسبتاً مفصلی هم باز توی ویژنامه حوزه هست که نمیدونم الان توضیح میشه یا نه. بله خدمت استاد هست. اونجا من جزئیاتی رو از اونهایی که خاطرم بوده نسبت به ویژگی‌های استاد عرض کردم و نوشتم. الان بیشتر یه مطلبی رو که صحبت جناب آقای یوسفی هم به نوعی یه گوشه از اون بحث هست رو عرض کنم، دربر میگیره عرض بکنم. هم یک یاداوری است نسبت به ایشون و یک فصلی در شناخت افکار ایشون و هم یک طرحی است که فکر میکنم ما در تاریخ اندیشه بایستی دنبال بکنیم و تاریخ رجال صاحب اندیشه با توجه به علایقی که اینا نسبت به محیط خودشون داشتند و ارتباطی که با جامعه علمی و عرض کنم که جامعه نخبگانی معاصر خودشون داشتند، فکر میکنم این رو بشه به عنوان یه طرح ازش استفاده کرد، دست کم درباره 100 نفر از چهره های شاخص و برجسته. اولا فکر میکنم تاریخ اندیشه توی ما خیلی ضعیفه و هنوز هم به عنوان یه سنت علمی خوب شکل نگرفته و دلیل هم داره. ما علاقه ای به شناخت اندیشه ها به لحاظ تاریخی نداریم، ما بیشتر علاقمندیم که حق و باطل رو روشن بکنیم. بنابراین هیچ علاقه ای نداریم بدونیم فقهای گذشته چی گفتن، مگر اونجایی که نظر ما رو تایید میکنن یا ما میخوایم نقدشون بکنیم. در حقیقت ما بیشتر در حال ساختن افکاری هستیم که خودمون بهش اعتقاد داریم و این غیر از اینه که ما تاریخ اندیشه کار بکنیم ببینیم گذشتگان ما چی گفتن در مرور زمان و اون یک فواید دیگری داره. اصلا حس یک چنین چیزی هنوز بین ما نیومده و تازه داره مقدماتش فراهم میشه. خب چون مشکل ساز هم هست، یعنی وقتی تاریخ اندیشه کار میشه یک قدری ما فاصله میگیریم از اون ایدئولوژی سازی و عرض کنم که توجه داشتن به این که الان و مخاطبینمون هم به تردید میافتن، به شک میافتن، این را هم علاقه نداریم. ما در حقیقت اون وقت مجبوریم دیدگاه های خیلی معارض و مخالف رو هم توضیح بدیم و بستره تاریخیش رو بگیم و مخاطبین ما اغلب ممکنه به شک بیافتن. ولی برای یافتن حقیقت راهی جز توجه به بحث تاریخ اندیشه نیست. من فکر میکنم رجال صاحب اندیشه ما که آقای مرتضی هم یکی از اونهاست، اینها رو ما توی بستر تاریخی و زمانی و فکری خودشون برشون یک زندگی نامه ترتیب بدیم. و همینطور که حالا به عنوان مثال آقای یوسفی اشاره کردن که نگارش از صحیح معطوف به تدریس یه درس تاریخ اسلام بوده تو اون معهد که در خیابون چهارمردون بود و من هم پیش از انقلاب رفته بودم و اون معهد رو دیده بودم و آقای تسخیری اونجا بود و دوستانش بودن و افرادی که به هر حال اون زمان با دارالتبلیغ هم ارتباط داشتن و اساسا دارالتبلیغ اون معهد رو ایجاد کرده بود تا اونجایی که خاطرم هست. این خودش یه نکته مهمی است که به هر حال رجال صاحب فکر ما توی بستر زمانی خودشون در مواجهه با پرسش ها و مشکلات و در ارتباط با راه حلایی که برای حل و فصل مسائل اجتماعی می دادند سیستم فکریشون به چه شکلی جلو رفته و تو چه خطی حرکت کردن. مسلم یه ساختار و یه بیس اصلی داشتن. آقای آسد جعفر لبنانیه، تو نجف چند سالی درس خونده، در قم بوده و توی چارچوب فرهنگ شیعه هست. سوالایی که همیشه شیعه بایستی پاسخ میداده براش مهم بوده و خودش به هر حال یه آدمی است که زایش فکری داره. ما در واقع حوزوی ها رو، صاحبان فکر دینی رو که حالا امروز بحثمون توی این حیطه هست، بایستی با آدمای فعال و آدمای غیر فعال تقسیم کنیم، یعنی حتی دانشمند رو. شاید این کلمه رو بشه استفاده کرد. ما یه تعدادی دانشمند داریم، یک تعدادی اندیشمند. با این تعریف که الان من عرض میکنم، اندیشمند آدمایی که واقعا به فکر اینن که اون دانش رو در ارتباط با دلنگرانی هایی که خودشون دارن و دلمشغولی هایی که براشون ایجاد میشه و کنکاش هایی که ذهنی که میکنن برای حل اینها. و چهره های فعال البته متفاوتن، یا آدم هایی هستن به هر حال خیلی دانش دارن ولی پرسش های کمی رو پاسخ میدن، ولی افرادی هستن که یک جور خلاقیت فکری دارند، جرأت و جسارت دارن، اهل ریسک هستند، ایده های تازه‌ای میدن و اینها برای حل یک سری مشکلات زحمت میکشن. شما دیدید آدمایی که تو دوره خودشون ملحدند 100 سال بعد به عنوان پیشرازهای فکری شناخته میشن و اونها آدمایی هستند که خب از زمان خودشون جلوترن. ولی افرادی که فقط دانشمندن و هیچ نقش فعالی حتی اندکی هم ندارند، اینها ارتباطشون با جامعه بسیار کمه. یک گنجینه علم هستند. حالا شریعتی خاطرم هست یک جایی مثلا ابوذر رو با ابن سینا تفاوت میگذاره، اونو میگه دانشمند، حالا با این تفسیر من اینو اندیشمند. نه اینکه بگم اون تفسیر قبول داریم، ولی شریعتی دنبال ساختن در واقع یک کسی مثل ابوذر بود که افکارش بتونه به روز نقش داشته باشه. البته اون نقش رو انقلابی میدید و میگفت اونها گنجینه علمن، که آقای مطهری هم خیلی از این تقسیم بندی دیدید که راضی نیست. به هر حال این جور دانشمندایی که تو مسیر تاریخ تفکر و تاریخ اندیشه هستند یه سری پرسشایی رو دارن که افرادی که اون زمانو درک نکردن متوجه اونا نیستند. یعنی ما اگه سابقه فروغ ابدیت و سابقه معهد و سابقه اون چیزا رو نداشته باشیم نمیدونیم. یه وقتی خیلی صحبت بود، نمیدونم مؤسسه نشر آثار امام این کارو کرد یا نه، که امام معمولا اشاره به تحولات روز نمیکرد، نصیحت‌های کلی خودش رو میگفت.
لازم بود که یه شأن نزولی برای تمام اون حرفا نوشته بشه و معلوم بشه اون اشاره‌ای که میکنه به چه کسیه. و خب نوع متفکرین دیگه هم همینطوره. یک سری سوالای تاریخی هست که امثال آقای سید جعفر بایستی پاسخ بدن، یک سری سوالات روز، اشکالات روز، گاهیش توی یه دهه پیش میاد، گاهیش در یک عرض کنم که قرن 25 ساله اتفاق میفته، گاهی در یک نسل. دقیقاً میشد آثار این جور افراد رو متناسب با این شرایط کار کرد. این که عرض کردم این یه طرح هم هست که ما به هر حال بایستی در بیاریم که تو دهه 20 و 30 در واقع چه شرایطی هست، چه مؤسساتی هست، چه نهادهایی هستن. این مقاله‌ای که وقتی من راجع به مرحوم آقای شهیدی نوشتم که آقای مرتضی هم به یک نوعی درگیر اون بحث شد. آقای شهیدی خیلی انقلابی بود تو دهه 20 تا واسط دهه 30 و بعد رفت دیگه مؤسسه ده خدا پیش دکتر معین و دیگه تقریبا کارهای انقلابی رو کنار گذاشت. اون جنایات تاریخ و شیرزن کربلا و عرض کنم که ترجمه اون کتاب جودت و سهار الاشتراکی العظیم راجع به ابوذر و ابوذر در بیابان ربزه. وقتی انقلاب شد از ایشون خواستن دوباره انقلابی بشه، خب نمیشد یه مقداری، ولی کتاب ابوذرش رو اتفاقا دوباره چاپ کرد و یه مقدمه ای نوشت و گفت که ما چه فکرایی داشتیم تو دهه 20 و 30. و اونجا 3-4 صفحه توضیح داد که مسلمان‌ها که گیر کمونیست‌ها افتاده بودند به اینا می‌خواستن بگن که سوسیالیسم فقط مال شما نیست، عدالت فقط مال شما نیست، ما هم عدالت داریم، ما هم ابوذر داریم. و اومدن اون کتاب الاشتراکی العظیم رو نوشتن. آخرین حس این افکار و پاسخ دادن‌ها رسید به سید جعفر که کتاب ابوذر اشتراکی ام مسلم ان شیوعی تقریبا شبیه این رو نوشتند و اگه اشتباه نکنم آقا محمد برادرشون ترجمه کرد و آقای احمدی پسر مرحوم آقای احمدی میانجی. و عرض کنم که بعداً هم توی مقالات دو مرتبه چاپ شد و دوره‌ای بود که اول انقلاب کمونیست‌ها دوباره اومده بودن و میگفتن که سوسیالیسم مهمه و مارکسیسم محبوبیتی داره و آقای آذری قمی راجع به مالکیت خصوصی نوشت، آقای احمدی میانجی دو جلد مالکیت خصوصی نوشت و آقای مرتضی هم این رو نوشت برای اینکه اون اشکال رو جواب بده. شایدم نگاهش فقط به کار جودت و سهار بود، اصلا از کارهای شهیدی و اینها و ترجمه‌ای که شده بود خبری نداشت، ولی یه فضایی ایجاد شده و من به نظرم باز هم زمینه‌هایی داره. یعنی ماجرا به اصطلاح بیش از این هاست. تو نوشته های گروه های انقلابی پیش از انقلاب که چه مقدار بحث های مربوط به سوسیالیسم اسلامی مطرح شد، یا حرف های نخشب که خداپرستان سوسیالیست رو نوشت. و به هر حال یه دانشمندی مثل آقای سید جعفر توی این زمینه میاد و ارزش علمی اینها از لحاظ بررسی منابع خیلی ارزش داره. آقای مرتضی می‌خواست نشون بده که ابوذر مبارزه با فساد میکنه ولی با مالکیت خصوصی درگیر نیست. ولی خب دیگران داشتند یک در واقع نظام اقتصادی سوسیالیستی از دل رفتارهای ابوذر با عثمان فراهم میکردند و ایشون خب حرفش این بود که نه، این استدلال ساده عثمان رو می‌خواست جواب بده. عثمان میگفت تو قرآن اومده که پیغمبر به ذوی القرباش کمک کنه، پس هر حاکمی میتونه به ذوی القرباش کمک کنه، چه اشکالی داره؟ چطور پیغمبر که هست خمس برسه به خیش و قماش ولی من که خلیفه شدم نرسه؟ یعنی یه استدلال خیلی همچین که نمیدونم حالا شما چه جوابی برش دارید، عرض کنم که مطرح میکرد و میگفت که این اشکالی نداره که بالاخره هر حاکمی یه قدری هوای عرض کنم ایل و تبار خودش رو هم داشته باشد. و همچین سید اینو میخواست جواب بده ولی اونها در واقع میخواستن یک شکل. ببینید من یه نکته کلیتری بگم، خیلی صحبت میشه راجع به اینکه سید جعفر مثلا از کلام شیعی دفاع میکنه متکلمه یا مورخه. میخوام عرض بکنم که ما هممون متکلمیم توی حوزه، ما نه فیلسوف داریم نه تاریخ اندیشه خونه درجه یک داریم، نه اصلا میتونیم اون قیافه رو در حقیقت به خودمون بگیریم و پوز علمی بدیم، اصلا یعنی به صورتی که جانبدار چیزی نیستیم. تو این چارچوب ما این کارها رو نمیتونیم انجام بدیم. ما هممون اینجا دفاع از دین میکنیم، از بحث اینکه دین چجوری مشکلات جامعه رو حل میکنه، اشکالاتی که به دین کردن در درجه اول و اشکالاتی که به مذهب کردن جواب میدیم. ما اگر مشکلی داریم در این ارتباط با سید جعفر، در واقع مشکل هممون هست که تمام تشکیلات ما و تمام مؤسسات ما صرف نظر از اینکه حقیقت چیه، هدفشون که به اونم توجه دارند ولی فقط در این جهت، هدفشون اینه که مردم رو قانع بکنن که این افکاری که به عنوان دین و به عنوان مذهب رواج داره اینها درسته. این کاریه که همه ما انجام میدیم. و اون حرفایی که فارابی میزنه آخر احصال علوم به متکلمین حمله میکنه و میگه که اینها به هر حال همه پیشفرضا رو دارن، همه چیزایی رو که باید اثبات کنن از قبل دارن و با فلسفه این تفاوت رو دارن که فیلسوف یک چنین نگاهی نداره، به همه ما صدق میکنه. ما اساساً اینکه راه درستی داریم میریم یا نه نمیدونم، اما این رو من میتونم عرض بکنم که کنار این یک سری حقایق روشن میکنیم. سید جعفر مصادر رو نگاه کرد، ابوذر رو از دست اون توهمای دهه 20 و 30 یا حتی یه قرن پیش مصر مثلا نجات داد و یه حقایق رو روشن کرد که اون ایده‌ای که تو میگی درست نیست، چون تو مصادر اینها نوشته شده. ولی فایده در واقع کارهای تاریخی ما همین کارهای حاشیه‌ای است که انجام میدیم. علم هم پیشرفت میکنه، تاریخ هم جلوتر میره و ایشون خیلی در واقع این گام‌های بلندی برداشت با اون ذوقی که داشت، با اون خلاقیتی که داشت، با اون قدرت حدسی که داشت، واقعا پیشرفت. ولی در کل ما توی چارچوبه هستیم که هممون در واقع به همین سمت بایستی پیش بریم و حرفای فارابی سر جای خودشه. ما پیشفرضمون رو داریم و به هیچ وجه عرض کنم که به بیشتر از اقناع فکر نمی‌کنیم، اونم اقناع جامعه خودمون. خیلی اوقات به بیرون از اینم فکر نمی‌کنیم که این حرفایی که ما می‌زنیم اینجا آیا بیرون از محیط خودمون هم کسی اینها رو قبول می‌کنه یا نه. برخی مون توجه داریم، تا چند درصد یه خورده پیش می‌ریم ولی غالباً نداریم. ببینید سید جعفر وقتی اومد ایران چرا کتاب حیات سیاسی امام رضا رو نوشت؟ به نظر من کاملا با اسلام سیاسی آشنا بود. این آدم تو محیط لبنان و امام موسی سر رو عرض کنم که قبلش مرحوم شرف الدین بود، یه آدم متدین به سیاست بپردازه، پیداست که با یک زمینه جدی به سیاست داره نگاه میکنه. سالها بود که در ایران اسلام سیاسی مطرح بود و سید جعفر واقعا در این جهت یه کار شاخص کرد، بی اندازه کار با ارزشی بود کار حیات سیاسی امام رضا. و یادتون هست یه ترجمه خلاصه ازش چاپ شد توسط آقای دکتر خلیلیان که هنوزم کانادا هست و فکر میکنم نزدیک 100 سال داره و اون ترجمه چقدر منتشر شد و چقدر ایده های نو در واقع به جامعه ما داد. واقعا میشه پرسید که ریشه های اسلام سیاسی توی فکر آقای مرتضی از کجا بوده و در واقع چطوری سعی کرد یک نمایی از تاریخ ائمه بده که ارتباط با سیاست رو و مشکلاتی که تو ذهن بود در باره ارتباط اینها با حکومت‌ها، همون کاری که راجع به جوایز شعرا هم کرد که آیا میشه شعرا مثلا بهشون جایزه داد وقتی حرفای پرت و پلا میزنند، شبیه اون بحثی که توی فقه راجع به جوایز عمرا و عرض کنم که حکما هم بود، حکومت ها هم بود. خب کار امام رضا یک کار سیاسی بسیار مهم و قابلی بود. بلافاصله وقتی انقلاب شد آقای سید جعفر افکارش خیلی انقلابی تر شد و برای حل دشواری های نظام یک سری کارهای انجام داد. شاید یکی از زیباترین کارهای ایشون آداب طبیه در اسلام بود که به هر حال پیش قراول این کارهای علوم انسانی اسلامی بود به یک معنا و اسلامی کردن علوم بود. و ایشون البته خب توجه داشت که کار طب اسلامی نمی کنه، ولی اخلاقیات طب رو عرض کنم که بهش توجه داره که همون زمان ترجمه هم شد به فارسی. شبیه این کارهایی بود که ایشون انجام داد تحت عنوان الامن و الاستخبارات فی الاسلام که بعدها دانشگاه امام حسین هم ترجمه کرد و ایشون سالهای متمادی به پیروی از کتاب تراتیب الاداریه و در واقع به خاطر حل مشکل این حکومتی که ایجاد شده بود در ایران سعی میکرد یک چارچوبهی برای نظام اسلامی درست بکنه. صداقت تو نظام چقدر باشه، نمیدونم خلاف چقدر، پنهانکاری چقدر، حیله توی جنگ چقدر. و مخصوصا تو باب جهادش هم ایشون سال 66-67 که بمبارونای شهری بود یه رساله کوچکی نوشت، یعنی راجب مبدأ مقابله به مثل و اینکه اگر اونا زدن شهرهای ما رو ما هم میتونیم بزنیم یا نه. و خب البته حکومت دلش میخواست این رو که یک کسی پیدا بشه بگه که اگه شهرهایی که دائم یادتونه اخبار امروز نم علی غربی، علی شرقی رو زدن، بصره رو زدن، اینا مدام توی اخبار اون دوره هر روز ظهر ساعت 2 شنیده میشد. که و این مبدأ مقابله به مصر در واقع حل یک مسئله بود و از صحیح هم همینطور بود. از صحیح تقریبا تو بخشای زیادیش در واقع پرداختن به یک سری از بحث هایی است که به این بخش عرض کنم که مربوط میشه. من آخرین مثالم رو فقط بزنم، ایشون یک کارهای دیگری هم میکرد که گاهی یه سر و صداهایی هم ایجاد کرد، ولی واقعا من بستر تاریخیش رو نمیدونم که دقیقا چی هست. خیلی ساده بهتون بگم، بیت المقدس هیچ وقت این ارزشی که برای سنی‌ها داشته برای جامعه شیعه نداشته و این کاملا توی آثار ما هست. و نمیدونم از کجا در ذهن ایشون رفته بود، روایاتی دیده بود که بیت المقدس این مسجدی نیست که توی فلسطینه، در حقیقت یه جایی توی آسمونه. و عرض کنم که این رو نوشت در یک رساله کوچکی به عنوان مسجد الاقصائین و اینا رو توی صحیح هم آورد و بعدها این افتاد دست وهابی ها و اونها و خصوص تو دوره احمدی نژاد که خیلی وجهه به اصطلاح انقلاب توی بلاد عربی زیاد شده بود این رو دست گرفتن، چون همون موقع جایزه سالم از دست آقای احمدی نژاد گرفته شد برای صحیح. کتابی نوشته شد، به چندین زبان مختلف هم ترجمه شد، سر این که اصلا شیعه ها به بیت المقدس توجهی ندارن، اصلا قبولش ندارن که توی این عالم هست. من الان نمیدونم واقعا تو ذهن ایشون بحثای فلسطین اصلا بود یا نبود و حق و البته به ایشون میدم که مطلقا توی کتابهای ما زیارت بیت المقدس توصیه نشده، به رغم اون روایتی که از قدیم سنی ها نقل میکردن که 3 تا مسجد فقط شد راحل میشه کرد برای رفتنش، مسجد الحرام و مسجد النبی و بیت المقدس. و الان هم چندین مقاله تو زبانه فرنگی داریم و یکی از اینا که همین شماره قبل آین پژوهش هم توسط یکی از این شاگردای من ترجمه شد و چاپ شد اینه که اصلا بیت المقدس اعتبارش و اهمیتش رو کار بنی امیه است و کار عبدالملک مروان و اینهاست و اونها در واقع. این تبدیل شد به یک جدالی و فارغ از این که سید جعفر چی گفته، مقالات دیگری هم هست که تفاوت نگاه دو تا مذهب رو نسبت به بیت المقدس نشون میده و این ماجرا تبدیل شد به یک بحران و شاید باعث شد که سید همون کتابش رو جمع کرد و دیگه فکر میکنم اجازه انتشارم بهش نداد و جایی پخش نکرد به خاطر این مسائل. به هر حال افرادی که ما داریم، شخصیتایی که داریم از نظر تاریخ اندیشه‌ای یه بسترایی دارن، هم از نظر تاثیر گرفتن هم از نظر تاثیر گذاشتن، بدون اینا اصلا فهم زندگیشون عرض کنم که مهم، یعنی به اصطلاح قابل فهم نیست. بحثای تحریف قرآن بعد از نوشتن فصل الخطاب خیلی جدی تر شد و اصل ماجرام شاید آقای مهدوی بهتر بتونن قضاوت بکنن که وقتی بحث تحریف تورات و انجیل مطرح شد، توی این نقدایی که مسلمان‌ها توی 200 سال گذشته به عهد این داشتند، بعضی از اونا گفتن که خب در بین مسلمان هم یه گروه هستن که تحریف رو قبول دارن، شیعه ها. و بلافاصله فصل الخطاب شاهدش پیدا شد و تو اظهار الحق گفته شد که شیعه ها غالب تحریف نیستن، یعنی یه منبع سنی اعلام کرد که شیعه ها غالب تحریف نیستن و اخیراً که اظهار الحق چاپ شد تو سعودی یا حالا یک جایی تقریبا شبیه اون، حذف کردن اینا رو برای اینکه بگن شیعه غالب تحریف هست. خب سید جعفر درگیر این بحث شد مثل همه و اون موقع من فکر کنم توصیه های تسخیری بود یا دیگران به ایشون که یک کاری راجع به تحریف عرض کنم که نوشته بشه و اون کتابچه کوچکی که من به توصیه ایشون نوشتم و زیر نظر خودش و بیشتر منابعش هم از خودش بود، کتاب اکذوبه و تحریف القرآن بود. اتفاقا الان گشتم توی به اصطلاح چاپ های قدیم دیدم که یک نسخه از اکذوبه و تحریف القرآن دارم که بعد از چاپ هم آقای سید جعفر خونده و تمام صفحات پر حواشی کرده، یعنی نوشته، و اون خوشبختانه همینطور اتفاقی بین کارا الان پیدا کرد. اونم به هر حال ایشون حالا یا کار من کار به درد بخوری نبود یا هر چی بود، دو مرتبه خودش نشست و کتاب حقایق هامه رو نوشت، حول القرآن الکریم، که انصافا تو کارهای قرآنی آقای مهدوی تصدیق میکنن که یه قدم مهمی بود برای بحثای تاریخ قرآنی. سید انصافش اینه که قدرت حدس عجیب داشت، تتبعش بسیار خوب بود. بله؟ بعد نداشت حقایق هامه، توی یه معنای دیگه هم شاید میده توی عربی نداریم. بله، ولی بود تو چاپ اول بود. عرض کنم که واقعا از لحاظ دیدن مصادر و یه متکلم خیلی زبردست بود که از تاریخ خوب استفاده کرد. خیلی متکلمین ما فقط به ذهن تکیه میکردن، ولی ایشون به هر حال میگشت و یک جایی یک شاهدی پیدا میکرد. خود ایشون هم به هر حال دچار تغییراتی بود، یعنی به تناسب اتفاقاتی که افتاد که بخش مهمیش مربوط میشد به ماجرای لبنان و مأساط و حتی ارتباط با ایران و اینها. و این که عرض کردم این یه پیشنهاده، توصیه‌ام اینه که ما واقعا چهرهای برجستمون رو توی بستر زمانی و تا دیر نشده اشخاصی که هستند و کسانی که خاطرشون هست برشون یک زندگی نامه‌های مفصلی نوشته بشه که بشه و سید جزء واقعا چهرهای بسیار ممتازه. و خب واقعا آقا محمد و اخویشون عبدالله و همه کمکش کردند و بیش از همه مادرشون، بیش از همه مادرشون واقعا تمام بار این زندگی و زحمت این زندگی و این بچه های عرض کنم که مفصل و عرض کنم که انشالله همه اینا به دوش این مادر بود و حتی نوه ها، یعنی بعد سیر جدیدی شروع شد از بعد از، و بایستی واقعا سپاسگزار این مادر بود و یک جای مفصل ازش تشکر کرد و این رو خود سید هم بارها و بارها اشاره می کرد که واقعا، و خود ایشون هم که انصافا وفادار بود به زندگیش به همه معانی کلمه. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از استاد رسول جعفریان به خاطر بیانات واقعا دقیق و ارزشمندشون.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. به خاطر اینکه فرصت ما کم هست و من به نکاتی فکر کرده بودم که شاید به اندکی از اون بتوانم بپردازم، بحث رو بدون مقدمه آغاز میکنم. اولا من باید سپاسگزاری کنم از استاد ارجمند و عالی قدر ریاست محترم دفتر تبلیغات حضرت آقای دکتر بایزی که لطف کردن و پیشنهاد این ویژه‌نامه رو دادن و بندم خدمتشون عرض کردم، چون اول بنا بود برای 40 آماده بشه، آماده نخواهد شد، زمان کوتاهی ایشون فرمودن، روح مطهر ایشون کمک خواهد کرد و این کار خواهد شد و خوشبختانه همون نزدیکای 40 تقریبا آماده بود مجله، ولی حالا با حوادث اتفاق افتاد که تا الان طول کشید و خب از این جهت ازشون باید تشکر کنم. از دوست و برادر و همراه و همدل بسیار عزیزم حضرت آقای جعفریانم باید سپاسگزاری کنم. نمیدونم این برادر بزرگوار از کجا فرمودن که من 35 سال با استاد ارتباط داشتم، خودم تاریخشو نمیدونم، ولی میدونم که من رو به محضر ایشون آقای جعفریان بردن. آقای جعفریان واقعا این جملات آخرش نشون داد تقریبا حالت فرزندی برای ایشون داشت، یعنی ما بعد از اون ایام که ایشون می‌خواستن برن لبنان ما خیلی رفتیم التماس کردیم که ایشون نرند و بالاخره رفتن. نمیدونم چند سال بعدش ما رفتیم لبنان که در این فاصله آقای جعفریان ندیده بودم. نزدیکای غروب بود، هر کار کردیم با آقای جعفریان که بمونن و فردا صبح برن دیدن آقای استاد، نشد. همون نزدیکای غروب بالاخره ماشین گرفتن که شب برن برسن محضر استاد و استاد رو ببینن و بعدش هم که خب ما رفتیم اونجا در همون ده به ما سور دادن در اون کتابخانه مرحوم پدرشون که جای بسیار خوبی. آقای مرتضی این نکته رو عرض کنم بعد بحثمون شروع کنم، روح خیلی لطیفی داشت، با اینکه به قول حضرت استاد انقلابی بود، خیلی روح لطیفی داشت و خیلی خیلی فروتن و متواضع بود. خیلی یه مدتی هم یه ذره فاصله ما بین ما ایجاد شد، ولی بعد خیلی با بزرگواری و با عظمت و روح بزرگ و با لطف اون ماجراها رو ستردن. تواضعش بالاخره اینا مثال زدنی بود، الان فرصت این چیزا نیست، حالا اگه یه زندگی نامه خوبی برای ایشون تدوین میشه اینا رو باید بگیم. من یه سرمقاله نوشتم بر این مجله که دلم میخواست مثلا 20 صفحه بشه. یه مرتبه حضرت اسماعیل ولد اعز ما گفت که حاج آقا فرمودن همین هفته ما جلسه میذاریم. گفتم بابا نگو. گفت نه، اگه ننویسیم هم همین الان مجله رو میبرم زیر چاپ. دیگه من مجبور شدم نشستم نوشتم، اونایی که اونجا نوشتم اون نمیگم. و یه نکته اول عرض میکنم و بعد 5-6 تا نمونه رو میگم و این 20 دقیقه امیدوارم که بیشتر نشه. یکیش این است که و شاید مهمترین، آقای مرتضی به تاریخ و بحث‌های تاریخی جریانی نگاه می‌کرد و مثل بسیاری از ماها که عادت داریم متأسفانه جزیره‌ای نگاه نمی‌کرد. پیوندهایی که بین حوادث ایجاد می‌کرد خیلی مهم بود در این که به تعبیری که خودم نوشتم اونجا دست‌های آلوده رو کشف کنه و چگونگی کارکرد این دست‌های آلوده رو هم نشون بده. در این مقاله‌ای که هم کار و همراه خیلی خوب ما حضرت آقای راد نوشتن، نکته‌های خیلی خوبی دارن، با اینکه ایشون نصفی از سیره امام علی رو نگاه کردن و بر اساس اون نصفی رو نوشتن. مهمترین نکته‌ای که گمان می‌کنم آقای مرتضی بهش توجه داشت و از این جهت خیلی از ناپیداهایی را می‌دید که دیگران نمی‌دیدن، بازی جریان اموی با تاریخ اسلام بود. این را آقای مرتضی خیلی به جد پیگیری میکرد و واقعا هم همینجوری بود. یک کسان دیگه هم در این موضوع پرداختن، از جمله همین آقای صاحب عبدالحمید در تاریخ الاسلام سیاسی و ثقافی، یا آقای سامل بدری در المدخل الی دراسة مصادر السیره، مرحوم آقای عسکری. ولی اون چه که آقای مرتضی بهش پرداخت و ازش نکاتی برمیکشید به تعبیر بیهقی ما از لونی دیگر است. اون اصلا زاویه دیگر داشت و نگاهی دیگر داشت. درسته که جریان اموی یه جریانی بود که به تعبیر سام نشار، حالا آقای جعفریان یه مورد رو گفتن، اتفاقا اولین کسی هم که باز به این نکته توجه کرده بعد از علامه یمینی و این جهالت‌های عجیب رو پیگیری کرده خود آقای مرتضی است در کتاب اعرف الکتب المحرفه. این کتاب رو که آقای جعفریان فرمودن در خود سعودی چاپ شده و در دانشگاه سعودی چاپ شده و اتفاقا نوشته الان نسختین صحیحتین قرائت شده بر مؤلف و بعدم وقف کرده کتاب را، وقت اداره ارشادشون هم چاپ کرده و این دو صفحه‌ای که صاحب کتاب اظهار الحق یعنی دهلوی چیز کرده، هندی رحمت الله هندی نوشته که شیعه معتقد به تحریم نیست، حذف کرده. خب وقتی این دو صفحه حذف بشه کمی ارتباط هم میبره دیگه، یه پاورقی هم از خودش الکی اضافه کرده که این برش رو درست کنه. اتفاقا آقای جعفریان هم اول به من توجه دادن این جنایت عجیبی را که این آقا انجام داده و من اون رو همون زمان نوشتم در آینه پژوهش، اخیرا هم در یک مقاله درباره عدم تحریف نوشتم. سام نشار در اون فکر فلسفی 5 جا تصریحاً 5 جا نوشتن که ابو سفیان، معاویه، یزید لم یؤمنو بالله طرفت عین. 5 مورد. این ناشر فلان فلان شدهش بعد از سام النشار یعنی دارالسلام که بسیار هم ناشر مهمیه در مصر، من نمیدونم این جنایت چقدر، هر 5 جا رو حذف کرده. و چون به صحابه هم نقد مهمی داره سام النشار، همون اولش به یک آقای داده 4 صفحه درباره عظمت صحابه نوشته و هی بعد ارجاع میده به اون صفحه، اما یه جا یادش رفته. یعنی گمان نمیکرد که سام النشار تو مقدمه این حرف زده باشد. در چاپ 9 سام النشار در مقدمه نوشته، خیلی به من اعتراض کردن بیخود کردن، الانم میگم که این 3 تا آدم لعن یؤمنو بالله طرفت عین، این مونده، اینی که در مقدمه نوشته مونده. خب این جریان لم یؤمنو بالله طرفت عین و اینا با این جریان در داخل شکل اسلام داشتن و وقت بر اساس ده ها کباده کشان مفسر و مؤلف و مورخ و صحابی کار کردن در دل تاریخ اسلام، و بعضی وقتا اینقدر این نقل ها زیاده که آدم های خیلی بزرگ ما جرأت نکردن نزدیک این نقل ها بشن. الان بعضی ها رو میگم که آقای مرتضی چجور میتوانسته از کنار انبوه این نقل ها بگذرد و اینا رو پس بزنه و بره به اون ته ته قصه برسه و بدون ماجرا چیه. من فقط یه 4-5 مورد رو خدمت شما عرض میکنم که وقت گرفته نشد. یکی قصه شق و صدره. خب میدونید بعد این قصه شق و صدر رو وصل کردن به علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، و اینقدر خبر درباره این که وقتی که حلیمه سعدیه رسول الله کودک بودن در اونجا بودن بردن بالای کوه و بعد بالاخره برادر رضاعش پرید و آمد گفت مادر محمد بردن اون بالا و سینه‌ش شکافتن و الی آخر، اینقدر این ماجرا نقلش زیاده شما کم تفسیری رو میبینید که زیر علم نشرح حرف نزده باشد. اونایی هم که شرح صدر را گفتن برای علم نشرح صدرک به عنوان تاب و تحمل در تبلیغ، کنارش هم این را گفتن. من الان به شما نمیگم چه مفسران بزرگی از همین دوره معاصر اینو پذیرفتن، البته ایدم از قدیم نبود نپذیرفتن، تبرسی نپذیرفته، مثلا قاضی عیاض نپذیرفته، ولی دوستانی که با آثار بزرگان لبنانی در این دوره معاصر آشنان میدونن که هاشم معروف الحسنی یکی از نقادهای درجه یک اندیشه است و از اولین کسانی است که کتاب موضوعات نوشته، ولی ایشون هم همجا گیر کرده. من عبارت عربی ایشون رو نوشتم تا ببینید که بدونید اوضاع چیه. ایشون میگه که و هازل اختلاف، یعنی حرفای متعددی که درباره این قصه زده شده، و این کان به ذاته من الدواعی التي تثير الشكوک حول هذه الحادثه و به خاصه اذا نظرنا الى اسانی تلک المرویات و عرضنا على الاصول التي لابد من توفرها في الروايات المقبوله الا، با این که خیلی این خبرهای یه جور عجب غریبیه، به افسانه شبیه، اسانیدش خرابه، ولی خب ببینید این جور چیزا شاید هم معجزه باشه و مهما کان معجزه باشه عقل ما نمیرسه بهش، یعنی نتونسته قصه رو ببنده، بالاخره یه جاش گیر کرده. ولی آقای مرتضی همین قصه رو آورده، اولا اسانیدش ریخته به هم، بعد روایات را درون مایه هاش را با هم سنجیده که اینا در حد تناقض با هم ناهمخوانی دارن، از همه مهمتر این رو نشون داده که یک گردتبرداری سری جاهلیه، یک گردتبرداری از یک تفکر جاهلیه، و اون تفکر جاهلی به صورت عجیبی حال آگاهانه یا ناآگاهانه گذاشته اثر در ذهن بعضی از راویا و از اون طریق آمده اینجا. این ناپیداها را پیدا کردن خیلی مهمه در کار آقای مرتضی. در همین قصه، در همین قصه شق و صدر که مرتبط میشه به رضا، یه حواشی داره که خیلی بهش توجه نکردم. اونایی هم که توجه کردم مثلا مرحوم آقای آیتی، آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که صدیق عزیز ما آقای دکتر ابراهیم عادی مجتهد در تاریخه. ایشون پذیرفته که بالاخره یه بخشی از رضا پیغمبر اکرم پیش سویبه بوده، کنیز آزاد شده یا حالا آزاد نشده ابولهب. آقای مرتضی همه اینا رو با تیغ نقد گردن میزنه، هیچ کدام از اینا رو نمیپذیره تا به رضای خود حلیمه میرسه، و اینا رو با آیات قرآن هم تطبیق میکنه و نقد میکنه. من دیدم در همین مقالات آینه یکی از دوستای ما خیلی خوب بهش توجه کرده بود، گمان کنم آقای راد، که یکی از ابزار بسیار مهم آقای مرتضی در نقد جریان ها قرآنه. من در اینجا نوشتم که ایشون واقعا یدی در تفسیر داشت. بعضی از شخصیت ها یه بخشی از شخصیتشون بخش های دیگر را میپوشونه. آقای مرتضی فقیه قابل توجه بود، همین بزرگوار یه مدتی پیششون فقیه را، یعنی فقه را به صورت درس خارجی خوندم، این آقای جعفریان. من ازشون سوال کردم، گفتم ایشون در فقه؟ گفتم بله، من یه مدتی جواهر رو گمان میکنم و یه بخش دیگر از ابواب را پیششون همینجوری میخوندم، یعنی چه آدم میخوندم. ایشون مفسر قابل توجهیه. در این سالهای اخیر که اونجا لبنان رفته بود، گمان میکنم هفته دو روز میرفتن تو همون منطقه و تفسیر میگفتن به بچهای حزب الله، و بخشی از اینها به قلم خودشون بعد بازنویسی چوش شده و چاپ شده. دو تای از اینها خیلی مهمه، یکی تفسیر سوره انسانه، یکی تفسیر سوره زحاست. هر جا که بحث تفسیری و بحث از آیه یه جوری پیوند میخورد به بستر تاریخی، آقای مرتضی واقعا معجزه میکنه. در همین زوها به مناسبت ماجرای فترت رو بحث کرده و روایات فترت رو یکی بعد از دیگری آورده و نشون داده که نه، هیچ کدومشون پایه نداره و این از نکته های مهم آقای مرتضی است. ماجرای سفر بحیرا که من تا دیشب خیال میکردم بحیراس، ولی بعد حالا دیدم بحیراس، یعنی نگاه کردم ضبطش رو، آقای مرتضی این داستان هم حواشیش رو نمیپذیره، گرچه که در اصلش هم شک میکنه، یعنی در اصل این که این داستان بوده و این سفر اتفاق افتاده و با حضرت ابوطالب پیغمبر اکرم حالا در 11 سالگی یا 12 سالگی یا 13 سالگی رفتن و اونجا این آقای مسیحی رو دیدن و گفتگو کردن، اصلش را مشکوک میدونه، ولی حواشیش را کلا نقد میکنه. و وقتی که آقای مرتضی نقد میکنه، اون لایه‌های زیرینش خیلی مهمه. تو این حادثه ابوبکر هم وجود داره، ایشون از نظر تاریخی ثابت میکنه که ابوبکر اصلا امکان نداره وجود داشته باشه اونجا، و بعد اینجا وجود دارد که ابوبکر اونجا دیدن عظمت پیغمبر باعث شد که بعدها خیلی زود اسلام آورد. آقای مرتضی میگه اصلا اینا رو ساختن در حاشیه داستان که برای اون قصه رو درست کنن و اول من اسلم رو بسازن. این ماجرا رو البته آقای هاشم معروف هم بهش توجه کرده، مرحوم آقای هاشم معروف الحسنی، اساسا کل قصه رو خیالی دانسته و نپذیرفته و کل قصه رو نقد کرده. در شخصیت ابوطالب من چون در سرمقاله نوشتم اینجا تذکر نمیدم، ولی واقعا کاریشون بی نظیره. خب قبلا مؤمن ابوطالب نوشته شده بود درباره حضرت ابوطالب، مؤمن قریش و کتاب های دیگه. من گمان میکنم چند تا موضوع هست که برای متفکران ما یک جور بوده و فکر میکنم که یعنی انگار یک زاویه نگاه بوده که هر که اگر ما نجاشی رو و فهرست رو و ندیم رو نگاه کنیم، این سه چهار تا موضوع در نوشتنده های جدلی ما، یعنی اونایی که کمتر محدثن بیشتر به قولشون متکلمن، یکی ماجرای سقیف است، یکی جمل، نهروان، صفین، ایمان ابوطالب، سقیفه و کربلا. آثار مربوط به کربلا خیلی قدیمیه، نزدیک به خود حادثه کربلاست. اینا انگار برای متفکران ما یک جریان بوده. خیلی ما کتاب درباره ابوطالب داریم و ایمان ابوطالب، ولی اون کارهایی که آقای مرتضی در اینجا کرده و این شش تا آیه را که اهل سنت مرتبط دانستن با نزولش را درباره حضرت ابوطالب و پایش زده، خیلی مهمه. از جمله آیه هایی که ما کان لنبی و الذین آمنوا ان یستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین، یه ادامه آیه رو نمیخونم. خب ببینید این آیه در سوره توبه است، سوره توبه 9 نازل شده، حضرت ابوطالب 3 سال مونده به هجرت فوت کرده، یعنی این آیه در سوره ای هست که 12 سال بعد از فوت ابوطالب نازل شده، در حالی که آیه سبب نزولی که براش میگن آستانه فوت ابوطالب. وقت میدونی چه اتفاقی افتاده؟ خدا حفظ کنه این آقای زهیلی را، نمیدونم فوت کرد یا نه فوت نکرد، آقای ایمانی زنده است آقای زهیلی، مرد خوبیه، ما کتابش رو اینجا آوردیم، کتاب سالش کردیم، همین منیرش رو بهش گفتم وقت رفتیم دمشق ما را دعوت کرد، فوت کرده ایشون، رفتیم اونجا ما را دعوت کرد، رفتیم خدمت ایشون دانشکده شریعت، گفتم استاد آخه این چه حرفی زدی؟ این سوره 9 هجرته، ابو طالب 3 سال مونده به هجرت فوت کرده، مگر امکان داره؟ گفت خب مگر نه این است که سوره مدنی امکان دارد که آیه مکی داشته باشد و سوره مکی هم آیه مدنی داشته باشد، این سوره مدنی همی آیهش مکیه. من اساسا دروغ میدونم این قصه رو، یعنی از اساس معتقدم هیچ سوره مکی آیه مدنی ندارد و هیچ سوره مدنی هم آیه مکی ندارد. اینا یک قسمت زیادش جهل نفهمیدنه، یک قسمتش هم دست سیاسته، مثل من عنده او اینو گفتم که اینم بگم و بهشون گفتم آقا اینا نمیشه اینجوری، شما یه سوره به این بزرگی رو برداشتید اون وسط یک آیه رو داری میگین که اینجوریه، که معلومه که دم خروس پیداست توش. خب از جمله چیزایی که مرحوم مرتضی نقد بسیار جانانه کرده ماجرای صوم عاشوراست. آی مرتضی اولا که آیه اصل داستان اینجوریه که پیغمبر اکرم وارد مدینه شدن و بعد دیدن که یهودی‌ها روزه میگیرن، ده محرم بودن، یا چه خبره؟ گفتن که حضرت موسی روزه میگیره و بعد میگه میگه روزه میگیرن. اولین حرف آقای مرتضی این است که چه عجب، پیغمبر نمیدونست که حضرت موسی چه آیینی دارد، چه آدابی دارد، چه دینی دارد و بعد یهودی‌ها بهش میگفتن. نکته خیلی مهمش اینه که از کتب لغت و غیر لغت یکی از کارهای مهم آقای مرتضی استفاده از منابع جنبیه. منابع جنبی همیشه حرفای بکر را داره، منابع مستقیم را هزار بار ملت دیدن. هر که علوم قرآن داره میره به اتقام مراجعه میکنه دیگه، رود پودش آمده بیرون. اما اگر رفتی از یک تاریخ، از یک تفسیر، از یک کتاب شعر آیت الله العظمی شبیری، میگم عظمت آقای شوشتری اینه که در قاموس رجال یه مرتبه از یک جنگ، از یک کتاب ادبی، از یک گوشه تاریخ مسالک و ممالک چهار تا چیز در میاره و در توصیف آدم و توصیف رجل بهش میرسه. اینا نکته‌های مهمیه که آقای مرتضی انجام داده. آقای مرتضی از کتاب‌های لغت و غیر لغت اصلا میگه عاشورا اسم اسلامیه و بعد از آنی که حضرت سیدالشهدا شهید شدن و شیعیان دارش مجلس گرفتن، عاشورا عاشورا شده. شما روز دهم ذی‌الحجه را که عاشورا نمیگید، که دهم کذا را که عاشورا نمیگید، این اصلا مال بعد اسلام، اصلا اسلامی نیست که در دوره جاهلی عاشورایی باشد، صوم عاشورایی باشد و پیغمبر در اونجا روزه گرفته باشد. حالا این بخشی از نقدهایی است که آقای مرتضی انجام میدن. اسانید رو می‌نویسن که اینا متهمن، همه به کذب و جعل، محتواها تناقض دارد الی آخر. 20 دقیقه من تمام شد. دو سه تا نکته هم سریعا بگم. اولین کسی است تقریبا که متوجه شده که شکستن بت‌ها دو بار بوده. در سیره امام علی علیه السلام که برای دارالحدیث ما می‌نوشتیم، وقتی اسناد به من دادن من اصلا یه جورم شد و بعد اسنادی که دیدم دیدم خیلی عجیبه. اولینش لیلة المبیته، یعنی اولینش علی علیه السلام با پیغمبر اکرم. این متن نقل را آقای مرتضی به اندازه دو صفحه هم براش منابع آورده. اسانیدش محکمتر از ماجرای فتح مکه است و بعد اینا را نقل کرده و گفته. عاصمی هم این را گفته، خوشبختانه عرض می شود که علامه مجلسی هم گفتن. حسن حسین را اشاره بکنم فقط که این که روایت رو نقل کردن، پیغمبر اکرم گفتن چی اسمش میذاری، گفتن که حرف میذارم و دوم و سوم، اون را هم آورده و نقادی خیلی خوبی کرده. و یادآوری کنم که آیت الله سید محمد مهدی خرسان در اون کتاب بزرگش درباره حضرت محسن یا محسن، که بعضی‌ها خیلی نفهمیده بودن که این کتاب همش در این باره نیست که 800 صفحه، اون 800 صفحه هزار تا مطلب دیگه داره و شاید به اندازه 50 صفحه نقد کرده این روایت رو متنن و سندن. و چقدر نقد جانانه. گمان کنم این دو سه دقیقه از وقت من گذشت، ببخشید. آقای مرتضی به نظر من شخصیت بر روی هم به قول ادبا بی‌نظیره. شاید که از هر یک زاویه‌ای نگاه کنید یک کسی همسان او وجود داشته باشد یا شاید بیشتر از او، ولی مجموعه این جریان ها را اگر فکر کنید، تتبعیشون به قول آقای من جعفریان، حدسیشون آقا ایشون تا همین آخر آخر هم از کامپیوتر استفاده نمی کرد و همه اینا را مستقیما مراجعه می کرد و این قدرت تتبع به این صورت واقعا حیرت آور. من گمان می کنم که اهل بیت یه علاقه خاص و لطف خاصی بهشون داشتن، که ما اینکه ایشون عشق عجیب اهل بیت گوارایش باد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از حضرت استاد مهدوی راد. فقط یه نکته راجع بنده فرمونم من توضیح بدم. این اطلاعاتی که ما داریم معمولا از اینترنت، گاهی اوقات اینترنتمون قد میشه از اون اینترنت استفاده میکنیم. بله، این فرمایش خود حضرت علی بود، تو یکی از سایت ها من دیدم و از اون استفاده کردم. بله، دعوت میکنم از استاد معظم حضرت جلسان و المسلمین آقای دکتر الویری که تشریف بیارن به جایگاه برای ایراد سخن. تا ایشون مستقر میشن من چند تا نکته از خصوصیات آثار علامه فقید عرض میکنم خدمتتون. یک، رویکرد اجتهادی در تحقیق تاریخ. دو، استفاده از تاریخ برای دفاع از مبانی کلامی شیعه و نقد مبانی کلامی اهل سنت. سه، تتبع گسترده. چهار، ارزیابی دقیق. 5، ریشه‌یابی هوشمندانه از حوادث. بعد نشان دادن بی‌پروای دست‌های جعل و تحریف، افشای چهره‌های فریبکار در نگارش متون تاریخی، آشنایی گسترده و عمیق با منابع تاریخی، روانی قلم و سبک دستبندی مطالب در کتاب‌ها. با یک صلوات می‌ریم به استقبال فرمایشات آقای دکتر الویری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد، ثم الصلاة والسلام على اهل بیتی الطیبین الطاهرین. خدا رو شکر میکنم که توفیق حضور در این محفل علمی و معنوی رو به این ناچیز ارزانی داشت. از استادان بزرگواری که در جلسه حضور دارن سیمان عذرخواهی میکنم که چند دقیقه تسلیم میدم و انشالله در کمتر از 20 دقیقه نکته رو که مد نظرم بود تقدیم خواهم کرد و باز وظیفه دارم از دفتر تبلیغات اسلامی رئیس محترمشون آقای واعظی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برادر از اون جناب دکتر لکسایی و نیز پژوهشگرده تاریخ و سیره برادر از اون دکتر مطهری که ترتیب این جلسه رو دادند و همت کردن برای تشکیل این جلسه صمیمانه تشکر کنم. من بحث کوتاهی رو درباره بحث کلام و تاریخ نگاری تقدیم میکنم و چون فضای بحث تغییر مطلقا به تراوت و لطافت و پرمطلبی عزیزانی که پیش از این افاده فرمودند نیست، پیش و پیش از حسن تعاملتون هم تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم. من بحث رابطه کلام و تاریخ نگاری که یکی از چالش های جدی امروز جامعه ماست و به خصوص در فضای دانشگاه ها این بحث خیلی مطرح هست و این شایبه نکته که دکتر جعفریان هم اشاره داشتن که ما حوزویان دنبال کار خودمون هستیم، با حقیقت اولا و به ذات کار نداریم، یک شبهه رایجی است و این چماق به اصطلاح به کرات بر سر ما فرود میاد که شما دارید اینجوری کار میکنید و این تعابیر مثل نگاه کلامی به تاریخ یا کلام زدگی تاریخ خیلی زیاد مطرحه. طبیعتا همه ابعاد این موضوع رو در این نشست نمیشه بررسی کرد، ولی که از حیطه های کاری که نیازمند هست معطوف به نیاز جامعه ما انجام بدیم تقریر درست این پرسش و پاسخ متناسب با اون هست. من در واقع به این سوال میخوام جواب بدن که در پرتو آثار مرحوم علامه جعفر مرتضی به این سوال چجوری میشه جواب داد که بین تاریخ نگاری غیر جانبدارانه و علمی و عینی همزمان با باورهای دینی چجوری میشه جمع کرد، به ویژه در سیر نگاری معصومان؟ آیا قابل جمع هستند یا نیستند؟ به عبارت دیگه میخوام بگم به یک معنا مفهوم کلامی بودن دانش تاریخ رو میخوام در خیلی کوتاه باز بکنم که دقیقا به چه معناست. البته این حقیر توفیق درک محضر اون استاد بزرگ رو مثل بقیه عزیزان نداشتم، ولی در همون تهران در دانشگاه امام صادق علیه السلام همیشون چند نیم سال تحصیلی تشریف می آوردن و اون وقت اساتید ما مرحوم دکتر شهیدی بودند و مرحوم علامه جعفر مرتضی که برای مرحوم شهیدی هم مقام معظم رهبری تعبیر علامه رو به کار بردن و وقتی مقایسه میکنم که وقت چه اساتی بودن و حالا مثلا امثال ماهای وقتی مثلا سر اینجور کلاس ها میریم تفاوت واقعا معلوم از کجا تا کجاست، ولی در اون دانشگاه در خدمتشون بودیم و به کرات و مرات درک محضرشون رو کرده بودم. در این باره خب بحث کتاب اصلحی هم به اون یک نمونه شاید شاخص تاریخ نگاری با رویکرد کلامی همیشه مطرح است. حالا من میخواستم در واقع به این بپردازم که وقتی میخواییم این رو مطرح بکنیم باید ابتدای تقریر درستی از صورت مسئله صورت بگیره که وقتی میگیم کلام و تاریخ دقیقا مراد چیست. گاهی مراد از کلام دانش کلام و تاریخ هم دانش تاریخ است، یعنی تعامل دانش کلام و دانش تاریخ. این فکر نکنم مخالفی داشته باشه، نه قومی ها به اصطلاح نه تهرانی ها در این موضوع اختلاف ندارن، دو تا علم با هم دیگه تعامل دارن، یک بدبستان دارن، هم علم تاریخ به دانش کلام وام داره هم دانش کلام به دانش تاریخ. این محل بحث نیست. یک تقریر هست که کلام به مثابه باور کلامی که در قالب گزاره‌های کلامی ارائه میشه، تاریخ به منظره دانش. خب این عرضم به حضورتون، وقتی در اینجا میگیم پیوند کلام و تاریخ، اگر مراد این باشه که من برای اون گزاره‌های کلامی و باورهای کلامیم از دانش تاریخ هم استفاده بکنم، خب اینم نه برای سنجش گزاره‌های کلامی و برای خود این اعتقاد کلامی برم شاهد تاریخی پیدا کنم، این هم درست در نگاه اول شاید یک مقدار به اصطلاح قابل قبول به نظر نیاد، اما این هم مشکل خاصی نداره. واضحه هر کسی در هر علمی که هست برای بررسی فرضیه‌های علمیش و برای اون سنجش گزاره‌های علمیش از دانش‌های دیگه استفاده می‌کنه، مگر نه اینکه جامعه شناسان هم یکی از روش‌های پژوهش به اصطلاح علوم اجتماعی روش تاریخی است که این خلط گاهی صورت می‌گیره، روش تاریخی مورد اقبال و اهتمام علوم اجتماعی با روش تحقیق تاریخی که ویژه علم تاریخ متفاوت است. اونجا دانش تاریخ در خدمت علوم اجتماعی است، از روش‌های شناخته شده است در همین کتاب‌های روش تحقیق علوم اجتماعی، فصلی به روش تحقیق تاریخی اختصاص داده شده. خب این طبیعی است، این چیز خاصی نیست که برای تاکید ما، نه برای سنجش و بحث سنجش بحث دیگه است، ولی من به عنوان یک متکلم، به عنوان جامعه شناس، به عنوان یک مفسر، به عنوان یک عرضم به حضورتون روانشناس، میام از اطلاعات تاریخی، داده های تاریخی هم استفاده میکنم. اما حالت سوم این هستش که من کلام رو به همین معنای باورهای کلامی بگیرم، اما تاریخ رو از اون کلیت علم تاریخ در واقع دست بردارم، بیان روی فرایندی که در علم تاریخ صورت میگیره، از مواجهه با سند تا عرضم به حضورتون سنجش سند، گردآوری اطلاعات، این سنجش داده ها با هم دیگه و سرانجام رسیدن به یک نقطه داوری و از اون به اصطلاح مرحله گردآوری تا مرحله داوری رسیدن. اینجاست که به مفهوم اینکه نگاه کلامی من تو کار تاریخیم اثر میذاره، نه اینکه دوتا علم مختلف هم که تعامل داشته باشن، نه اینکه من به عنوان متکلم بهره برم از علم دیگری، نه من به عنوان اینجا در قلم رو تاریخ دارم حرف میزنم، به عنوان طلبه تاریخ، به عنوان دانشجوی تاریخ و دانشپژوه تاریخی که کار تاریخ میخوام انجام بدم، پیش‌فرض کلامی من بیان و بر ذهن من مسلط بشن و بنده رو هدایت کنن به سمتی که یک گونه خاصی گزینش کنم و به گونه خاصی طرد بکنم و در مقام داوری نیز به اصطلاح این تحت تأثیر بودن در من وجود داشته باشه. اینجا من یک جمله‌ای رو از جلد اول این کتاب از صحیح صفحه 261 تا 262 انتخاب کردم که طبیعتاً وقت عزیزان رو نمیگیرم برای اینکه متن رو بخوام کامل بخونم، کاش یه قسمتش رو مشخص میکردم. اینجا ایشون به صورت مشخص جملهشون این هستش که اگر مثلا متن و سندی که من باش رو هستم اگر حکایتگر یک رفتار ویژه شخصیت مورد نظر من هست، که اینجا شخصیت ممتاز مد نظر به خصوص هست، اینجا میگه که باید بگونه باشه که آنچه این سند به من گزارش میکنه با مسلمات فکری من در این شخصیت باید سازگار باشه. اگر سازگار نبود من این سند رو کنار میذارم، اگر سازگاران دارم به این سند اعتنا نمی کنم. یک نمونه خیلی خیلی آشکاره دیگه، پیشفرض کلامی من درباره پیامبر حکم می کند که پیامبر شخصیتی از وارسته فریخته به دور از اشتباه، حالا با یک سندی روبرو هستم که اینجا میاد یک متن مشخصی رو و گزاره مشخصی رو درباره یک رفتار از پیامبر برای من حکایت میکنه. اینجا ایشون میگه که من اون گزاره ذهنیم رو مقدم میدارم، این سند رو به استناد ناسازگارش با اون فکر کنار میزنم. مثال هم میزنن، مثل این اونه که اگر مثلا عرضم به حضورتون که مثلا ولا به ای من العوامل العاطفه غیر فکما اننا لا یمکن ان نقبل، در این دو سطر ما قبل آخر، فکما اننا لا یمکن ان نقبل ان یکون مرج یعنی معروف بالورع و التقوی قد الف اغنیتا او لحنها للمغنیت الشهیره فلانه و کذالک لا یمکن ان نقبل به نسبت ما هو مثل ذالک او اقبه او اشنع من الى صحبت قدس رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم. خب این مقایسه است که من همطور که مثلا درباره شخصیت های امروز ما اگر یکی سیاد بگه فلان متن فلان مثلا فرض بفرمایید که ترانه سروده فلان شخصیت ما لااقل در نگاه اول راحت قبول نمی کنیم و اون پیش فرض اون در اون شخصیت رو مقدم می داریم بر پذیرش این سند، اینجا عرضم به حضورتون درباره تاریخ هم یعنی همین شوره. اعتقادات ما درباره یک شخصیت حاکم است بر آنچه از متن روایت در میابیم. بالاخره از نظر مرحوم علامه جعفر مرتضی یک از شرطهای پذیرش یک سند تاریخی سازگاریش با پیش فرضهای ثابت شده با دلیل سطحی و صحیح و قطعی است. این نقطه کانونی بحث منه. اگر ما یک پیش فرض ثابت شده با دلیل سطحی و قطعی داشته باشیم، اگر این قبلا اثبات شده باشه، به هنگام روبرو شدن با سند تاریخی نمیتونیم و نباید از اون دست بکشیم. اگر با ادله قطعی به این نتیجه رسیده باشیم که مثلا معصومان علیهم السلام مرتکب رفتار ناپسند و ناسواب نمیشوند، هر سند تاریخی ناسازگار با این پیش فرض ما کنار میذاریم. مهم نیست این پیش فرض از کدام تبار است، مهم این است که با دلیل صحیح و قطعی اثبات شده باشه. این پیش فرض مسلم و ثابت شده قطعی میتواند زبان شناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی، طبیعت شناختی، معرفت شناختی، هستی شناختی و هر چیز دیگری از جمله باور کلامی باشه. من همونطور که در مراجعه به سند پیش فرض زبان شناختیم به من میگه که این واژه یعنی این، و در اینجا اطلاعات قبلیم که قطعی است که مراد از این واژه این است رو مقدم میدارم بر فهم اولیه و ناسوابی که از این سند میتونم پیدا کنم، اون رو مقدم میدارم. دیدید بعضی از مستشرقا مثلا نوشتن در فلان جنگ 30,000 نفر به شهادت رسیدن. خب این رقم رو میجدم خیلی تعجب کردم، بعد مراجعه کردم به شهدها، 30,000 رو بنای استشهد گرفته. شهدها یعنی اینقدر حاضر بودن در جنگ، درست از هم ریشه شهادته، اما به مفهوم شهید شدن نیست. این پیشفرض زبان شناختی منه که سبب میشه از این متن اینجوری بفهمه. پیشفرض های جامعه شناختی و طبیعت شناختی و بقیه‌اش هم همینجوری از جمله باورهای کلامی. اگر باور کلامی قطعی اثبات شده باشد، در اینجا این رو ما مقدم می‌داریم بر آنچه که از متن دریافت کنیم و متن رو در پرتو اون پیشفرض می‌فهمیم. از همین جمله که یه دقیقشون کاملشون نخوندم برداشت میشه که افزون بر این نکته که عرض کردم که مغز این جمله این است، ایشون میگن که پژوهشگر تاریخ هم باید پیش فرض کلامی خودش رو روشن بکنه. ما در اینجا شاید در این قسمت یک مقدار اجازه میخوام از سه استاد و بزرگواری برادر عظیم و استاد عظیم آقای جعفریان سوء استفاده کنم و این رو عرض بکنم. اینجاست که ما اختلاف داریم. در اینجا من میخوام بگم اینام خدمت به علم بنده، عرضم این هستن، ایشون احتمالا این رو گفتن در حرفشون و قبول دارن، کدام مورخی رو میتونید پیدا بکنید در تمام پهنه هستی که این پیشفرض‌ها رو نداشته باشه و فقط وقت بخواد به علم خدمت کنه. اگر امکان گریز از این پیشفرض‌ها وجود دارد، راه حلش رو بگن ما هم کنار بذاریم. عرض ما این هست به استناد این جمله مرحوم جعفر مرتضی که اصلا ناگزیره، من نمیتوانم از این پیش‌فرض قطعی فرار بکنم، اینا همواره با من هستند. مثلا اونی که مهم اینه که من مشخص کنم، بگم بنده طلبی هستم که به عصمت ائمه علیهم السلام اعتقاد ندارم، مثلا در پرتو عدم اعتقاد دارم کار میکنم یا برعکس اعتقاد دارم. هیچ فرقی بین منی که اعتقاد به عصمت اهل بیت علیهم السلام دارم با اون پژوهشگر تاریخی که اعتقاد ندارد، هیچ فرقی با هم دیگه نداریم. هر دو یک پیشفرض قطعی داریم، اون رو تأثیر میدیم در فهم متنمون. او بر اساس عدم عصمت میفهمد که مثلا امام رضا علیه السلام به خاطر اونطور که کامل ابن نصیر نقد میکنه کثرت خوردن انگور به شهادت رسید، من به اعتقاد اون بر اساس اون باورام نمیتونم این سند رو قبول بکنم. از نظر دخالت دادن یا ندادن پیش فرض اعتقادیم در فهم سند فرقی با هم دیگه نداریم. من برداشتم از این حرف مرحوم علامه جعفر مرتضی همینه، اصل کار اجتناب ناپذیره، اما مهم اینه که من معلوم بکنم. بله اینجاش که من مشخص نکنم و سردرگم باشم یا یک جا با این مبنا عمل کنم جای دیگری با مبنای دیگه، اینو من قبول دارم که یکی از آفات رایج در حوزه ها هست. اما اگر مشخص کرده باشم، شاید به لحاظ علمی نقصی متوجه من نباشه. میگم این مفروضات قطعی مسلم من این هاست، نوشته تاریخ من رو در پرتو این بفهمید. خب این علمیت دانش تاریخ رو زیر سوال نمیبره. و البته اینجا میخواستم فقط هم این نیست، ایشون میگه سند باید ویژگی‌های دیگر هم داشته باشه که اون بحث دیگری است و عرضم بودن و هم امر بدیهی بودن هم که اشاره کردم. به هر حال عرض بنده این هستش که وقتی یک تاریخ پژوه به سراغ یک سند میره در پرتو آثار مرحوم علامه جعفر مرتضی عرض میکنم، لاجرم مجموعی از پیش‌فرض‌ها رو با خود همراه داره. اگر این پیش‌فرض‌ها از قطعیت برخوردار باشد، به صورت طبیعی و بدیهی به دلیل قطعی بودن مقدم بر مفاد سند است و کوشش برای دور ساختن آنها از خود امری ناپسنده. این پیش‌فرض‌ها از هر جنسی که باشند، هر خاصگاه و تباری که داشته باشند، یک معیار برای ارزیابی سند به کار میره هستند و کلامی بودن یا نبودنش تأثیری بر این نداره. هرگاه پژوهشگر تاریخ درباره درستی پیش‌فرض خودش یقین داشته باشه، باید این رو مقدم بداره و به اصطلاح این امر عقلی است. این مقدم داشتن بر این اساس پایبندی دین باوران به مبانی کلامی خود در حقیقت از مصادیق این حکم عقلی است که همه تاریخ پژوهان به شکل‌های مختلف بهش پایبند هستند. بنابراین اعتقاد به عصمت و یا اعتقاد به عدم عصمت هر دو به یک درجه از اثرگذاری بر تاریخ نگاری هستند و در اینجا مؤثر بر سنجش سند هستند. هر دو تا یک پیش‌فرض کلامی است، اعتقاد به عصمت و عدم اعتقاد به عصمت. بنابراین در یک جمله نهایی، اون چه که مرحوم علامه جعفر مرتضی درباره ویژگی یک سند تاریخی قابل پذیرش بیان کردند و که اون به روشنی پیش‌فرض کلامی رو مقدم بر مفاد سند شمردن، از مصادیق برداشت سوم از برداشت‌های سگانه پیوند کلام و تاریخ، در این برداشت که برخی اون رو در تضاد با عینیت تاریخی شمردن، پیوند کلام و تاریخ به مفهوم سیطره باورها و پیش‌فرض کلامی در مراحل مختلف سنجش و تدوین روایت تاریخی است. اما تقریر علامه جعفر مرتضی نشون داد که دست کم در این مصداق از مصادیق رابطه کلام و تاریخ، دخالت دادن مبنای کلامی و تصمیم گیری بر پای پیش‌فرض کلامی قطعی یک الزام عقلی نزد نخبگان و یک امر بدیهی نزد توده مردم و در نتیجه یک امر پسندیده است و رفتار برخلاف اون نکوهیده است. وقتی به عنوان پژوهشگر تاریخ مشغول بررسی سند هستیم، نباید فراموش کنیم که باید همه مسلمات عقلی و قطعی و از قبل اثبات شده خودمون رو در مقام ارزیابی سند مد نظر قرار بدیم و یکی از اینها هم میشه مبانی کلامی ما. مرحوم علامه جعفر مرتضی در اون عبارات این حقیقت رو و این در امر عقلی رو بازتاب داده است. من یقین دارم اینجور بحثا نیازمند فرصت بسیار بیشتری برای پرداختن و گفتگو کردن هست. با امیدوارم که دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان نماد روشنفکری حوزه این فضای گفتگو بر اینجور بحثا رو هرچی بیشتر فراهم بکنه تا هم بفهمیم کسانی که این اعتقاد رو ندارن چه میگن، هم در حد توانمون بکوشیم خودمون رو بفهمانیم. با درود مجدد به روح مرحوم علامه جعفر مرتضی و تشکر از عزیزان، بحثم رو به پایان میبرم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از استاد الویری و آجا واعظ. نکته‌ای دارید؟ وقت داریم یه چند دقیقه؟ آی دکتر، آی دکتر. بله، تشکر میکنم از طرف آقای دکتر لکزایی به صورت ویژه از همه شرکت کنندگان، به ویژه از سادید. بله بعد نه میگم برای رونمایی تشریف داشته باشید. دعوت میکنم از آقای دکتر واعظی و آقای دکتر جعفریان، آقای مهدوی راد و آقای دکتر لکزایی تشریف بیاورن برای رونمایی از دو مجله‌ای که به همین مناسبت با زحمت دوستان تهیه شده. یه صلوات بلند محبت بفرمایید تا تشریف بیارن اساتید. آجا بفرم، آجا بفرم، بفرم. بله بله بفرمایید. اساتید دیگه در خدمتشون باشیم. آیا دکتر مطهری تشریف بیارید؟ استاد ایمانی در خدمتون باشیم. آیا دکتر با صلوات بر محمد و آل محمد رونمایی میکنیم از آثار مربوط به علامه فقید. برخی از آثار علامه فقید رو من قرائت میکنم. از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله، از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام، معصت الزهراء علیه السلام، الحیات السیاسی للامام الجواد، الحیات السیاسی للامام الحسن، الحیات السیاسی للامام الرضا، ابو ذر لا اشتراکیه ولا مزدکیه، احیو امرنا افلا تذکرون الامام علی و النبی یوشع الجزیرة الخضراء الزواج الموقت في الاسلام الشهادة الثالثة في الاذان والاقامة المواسم والمراسم الولاية التشريعية اهل البيت في آية التطهير حديث الافك رد الشمس لعلي عليه السلام ظلامة ابي طالب ظلامة ام كلثوم علي عليه السلام الخوارج الغدير والمعارضون كربلا فوق الشبهات لست وفوق ان اختم من كلام علي مختصر ومفيد
بسم الله الرحمن الرحيم تا آقایون نرفتن آقایون خانمون من تشکر خاص بکنم از هم حضراتی که تشریف بردن آقایون و خواهرهایی که تشریف بردن مخصوصا همسر محترمه مرحوم جعفر مرتضی و انشالله که خداوند توفیق بده و اجر بده به همه عزیزانی که در تهیه محتوای این دوتا مجله اقدام کردن مخصوصا جناب آقای رسول جعفریان که پیشنهادش رو دادن همون شبی که مجلس ختم بود و از جناب آقای مهدوی رادم تشکر خاص میکنم که زحمات زیادی کشتن جناب آقای مطهری مسئول پژوهشکده تاریخ و سیره پژوهشگاه که دنبال کردن که یک قدم کوچکی برداشته بشه از و تقدیر بشه از این بزرگمردی که عمرشو برای اهل بیت گذاشتن و عمرشو برای ایضاح حقایق مربوط به اهل بیت. انشالله که روح پرفتوه ایشون با آبای طاهرینش محشور باشه و تشکر میکنم از همه عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.